السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم از این که توفیق داد که قسمت های از معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو بگیم و بشنویم و در مورد اون انشالله تفکر کنیم و عقاید خودمون رو اصلاح و کامل کنیم. بحثی رو داشتیم در موضوع خلقت انسان ها که عرض شد اول روح اونها خلق شد و بعد از اون اولین جسمانیت رو در عالم ذر به اونها دادن. در اینجا دیدگاه ها مختلف بود. ما سه دیدگاه رو بیان کردیم. دیدگاه برگزیده خودمون رو اینطور دیدیم که سه اشکال تقریبا مایه‌دارتر و قوی‌تر به اون شده بود. اشکال اولی که شده بود در باب این بود که نکنه که این عالم ذری که ما میخوایم بحث کنیم و از ظاهر روایات اون رو اخذش کنیم، نکنه که این همون تناسخی باشه که بعضی ها گفتن. شروع کردیم بحث تناسخ رو، کشیده شدیم به بحث شبهه شرور. جوابهای مختلفی که گفته شده بود رو اینجا در یک پرانتز بزرگی که باز شد بیان کردیم و نهایتاً به این رسیدیم که این شبهه تناسخ اصلاً وارد نیست. و همینجا یک بهره برداری دیگری هم کردیم که شبهه شرور و این اختلافی که در سازمان آفرینشی انسان‌ها هست جواب دیگری غیر از عالم ذر نخواهد داشت، و لذا اگر این دوتا اشکالی هم که امروز مطرح می‌کنیم جواب داده بشه، به تعبیر آیون منطقیین به برهان خلف به این نکته خواهیم رسید که عالم ذر تنها جوابی است که برای موضوع شبهه شرور و چیزهایی که از این دست هست خواهد بود. خب در اینجا ببینید اشکال اولی که شده بود این بود که بحث عالم ذر با بحث تناسخ روی همدیگه قابل انطباق بنابر این برداشتی که ما داریم، که این رو بیان کردیم اصلا عالم ذر یک عالم دیگری است و تناسخ اصلا یک موضوع دیگری است، در همین دنیا میخواد اتفاق بیفته. کجا آخه این دو تا موضوع قابل انطباق هستند؟ و مسائلی که مطرح کردیم حتی از لحاظ عددی افرادی شمول افرادی با همدیگه مشکل داشتن. بیاناتی که کردیم وقتی که تناسخ باز شد که یعنی چی، متوجه شدیم که این با اون تعریفی که ما از عالم ذر داریم متفاوت است. اشکال دومی که بر این نظر برگزیده ما دارن این هست که گفتن که اصلا این مطلبی که شما می‌فرمایید با همون آیه‌ای که خودتون گفتید به صراحت در قرآن داریم که راجع به بحث عالم ذر هست در تعارض هست. چرا؟ در آیه 172 سوره اعراف اینطور می‌خونیم که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. بحث بنی آدم هست. خوب دقت بفرمایید، اینجا نمی فرماد که ذریه آدم، می فرماد ذریه بنی آدم رو خداوند در اینجا آورد. اما شما وقتی که بحث میکنید میگید که آه ذریه حضرت آدم علیه السلام در اونجا بحث شد. خب پس یک منافاتی دارد بحث شما با اون چیزی که در خود آیه به صراحت آورده شده. خب این اشکال رو ذکر کردن که بنده انشالله سعی میکنم به مدد مولا و سرورمون حضرت صاحب انشالله جواب این رو بیان کنیم. ببینید اول یه مقدمه ای رو متوجه باشیم. در قرآن شریف دب بر این نیست که مطالب رو به صورت مشروع و تفصیلی بیان کنن. بسیاری از موضوعات در قرآن وارد شده اما اصول اون رو ذکر کردن، مبانی اون رو ذکر کردن، اما فروعات اون رو ذکر نکردن، توضیحی در اون موضوع آورده نشده. خیلی خیلی موجز برای افرادی که عاقلن و متوجه میشن، یا به تعبیر دیگری برای این که بعداً اهل بیت عصمت و طهارت بیان و شرح اون رو بیان کنن برای ما. فرضا اصلا مدار قرآن بر این هست و اگر شما یه نگاهی به موضوعات قرآنی بکنید، مثل مسئله نماز، آقا شک بین یک و دو، دو و سه، سه و چار که شما الان این همه ما مبانی داریم، همین بحث شکیات در مباحث نجاسات، در مباحث مطهرات، اینها رو کجای قرآن ذکر کردن به این تفصیلی که ما الان در رساله های عملیه داریم؟ خب اینها رو در قرآن مبادی اون رو ذکر کردن، اما تفصیل اون در بیان ائمه اطهار علیهم السلام ذکر شده. فلذا نمیشه اینجا ایراد گرفت که میبایستی اگر بحث عالم زر درسته، میبایستی تمام جزئیات اون هم در آیه ذکر بشه. نه بابا، یه آیه قرار شده ذکر کلیات عالم زر کنه. خب شرح اون رو در کجا بیاریم؟ شرح اون رو از روایات استخراج میکنیم و از اونجا استفاده میکنیم. خب این نکته ای که میفرمایید که آیا عالم زر مربوط به حضرت آدم یا مربوط به ذریه حضرت آدم، ببینید در روایات ذیل همین آیه شریفه حضرات معصومین علیهم السلام بحث کردن. من یک روایت رو عرض میکنم، این روایت از عبدالله ابن کثیر عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام. ببینید متن روایت اینطور داره: فی قول الله عز وجل، بعد همین آیه 172 سوره اعراف رو بحث میکنن که آقا جون در این سوره اعراف آیه 172 که اونجا این کلام رو داره و این واژه رو استفاده کردن خداوند تبارک و تعالی، در شرحش حضرت میفرمان که اخرج الله من ظهر آدم ذریته، اونجا بنی آدم بود. حضرت میفرمان یعنی مراد از این که این مطلب میفرمان، یعنی اینها همشون ذریه حضرت آدم هستن که در اونجا ذریهشون ظاهر میشن. الی یوم القیامه فخرجوا کذر، اونها خارج شدن مانند یک ذرات بسیار ریزی، فعرفهم نفسه، خودش رو خداوند به اونها معرفی کرد. ولولا ذلک، و اگر این معرفی نبود، لم یعرف احد ربه، هیچ کسی خدای خودش رو نمیشناخت. ثم قال، بعدش خداوند تبارک و تعالی فرمود، اینطور سوال کردن که الستو بربکم؟ قالوا بلا، سوال کردن آیا من پروردگار شما نیستم؟ اونها هم چی گفتن؟ عرض کردن که چرا، شما پروردگار ما هستید، ما شما رو میشناسیم به عنوان پروردگار خودمون. ببینید این مسئله در روایات خیلی روشن هست که این که در قرآن فرمود من بنی آدم، منظور از بنی آدم همون فرزندان حضرت آدم هستن که ذریه اونها رو همه رو در یک جا نشون دادن و از اونها به اصطلاح این بیعت رو گرفتن. خب این یه نکته. نکته ای که در اینجا میتونیم به عنوان مکمل هم ذکر بکنیم این که در قرآن این دب هست که گاهی وقتا واسطه ها حذف میشه. در روایات هم همینطور هست، گاهی وقتا اون واسطه ها رو حذف میکنن، اون سبب اصلی رو ذکر میکنن. نگاه کنید در قرآن در بحث موت و مردن، این که عامل مرگ اون کسی که میاد و این کار رو انجام میده بالاخره کی هست؟ در قرآن دو دسته بیان داریم. در یک بیانی مثل سوره سجده آیه 11 میفرمایند که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون کسی که جان شما رو میگیره ملک الموت حضرت عزرائیل علیه السلام هست. اما همین بحث رو در سوره زمر آیه 42 داریم، الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا هست که جانها رو میگیره در زمانی که زمان مرگشون رسیده. خب ببینید این که منافاتی با اون نداره. اگر حذف یک سری مقدمات رو کردید، مایه اصلی کار رو گفتید، بالاخره ملک الموت هم میگیره، اون به اذن کی داره انجام میده، با قدرت کی داره این کار رو انجام میده. مگر خودش مستقلن انجام میده؟ نه. خب این واسطه رو بردارید، کی داره جان رو میگیره؟ با قدرت کی بود؟ با قدرت خدا. خداوند میفرماد من خودم هستم که جان رو میگیره. این مشکلی پیش نمیاره، مسئله حادی نیست، یک ایراد بزرگی نیست که هیچ سابقه ای در روایات، هیچ سابقه ای در آیات نداشته. شما مثلا یه دفعه این رو پیدا کردید، حالا میشه بحث کرد. خب از این اشکال بگذریم، اشکال سوم رو بیان کنیم که آخرین بحثی است که در این موضوع اشکالات و شبهات بحث خواهیم کرد. این اشکال شبه قشنگی است، بحث قشنگ، سوال قشنگی است، از یکی از بزرگان دینیمون هم مطرح شده که ایشون فرمودن که اگر این اخذ پیمان در کمال آگاهی صورت گرفته، الان خداوند میخواد چه کار کنه؟ خودشو معرفی کنه و بعد هم عهد و میثاق بگیره، بگه خب شما دیگه متوجه شدید، بیاد پیمان ببندیم با هم دیگه، عهد ببندیم با هم دیگه که شما میدونید که من پروردگار شما هستم. خب این مسئله خیلی مهمه. میفرمان اگر اینطور هست که در کمال آگاهی تمام افراد بشر حاضر شدن یک چنین پیمانی رو هم ازشون اخذ کردن، خب بسم الله، چرا حتی یکیمون یادمون نیست؟ کی یادش هست که در عالم زر ازش پیمان گرفتن؟ پس معلوم میشه که شما اشتباه میگی. این همون بحث فطرت و مباحث عقلانی و اینطوری هست. حالا میخواستن در بیان ذکرش بکنن، در آیه اینطوری ذکرش کردن، به اینجا برسونیمش. برگردیم به همون بحثای دیگر. خب در این موضوع ما دو تا جواب میدیم. اول جواب نقضی میدیم. شما میفرمایید که آقا جون چون هیچی یادمون نیست، عالم زر وجود نداشته. میگیم خب بسم الله، در سلسله این عالم هایی که برای انسان در نظر گرفتن، خوب دقت کنید، عالم روح، عالم زر، عالم صلب، عالم رحم، عالم دنیا، ما میام از همینجای شروع میکنیم، جلو چشم هممونه و هممونم میدونیم. آیا این در رحم بودن، همین نه ماهی که ماها هممون در رحم بودیم، آیا این قطعی هست یا قطعی نیست؟ خب شما بگید، حالا بسم الله بگید ببینم، شما میتونید 5 دقیقه خاطرات خودتون رو از رحم مادرتون تعریف بکنید؟ 9 ماه اونجا بودید، بالاخره چی یادتون هست شما؟ ما بحثمون از قبل از عالم رحمه. ببینید همین چیزی که الان جلو چشممون هست، شما هیچ یادتون نیست، چطور میخواد قبل از این رو یادتون باشه؟ فرضا ما قبول نداریم این نحوه استدلال رو. اگر شما میگید که عالم زر وجود ندارد چون یادمون نیست، خب پس باید ملتزم به این معنا هم بشید که عالم رحم هم وجود ندارد چون هیچ یادمون نیست. چی یادتون شما؟ این نکته هم. دومین نکته ای که در اینجا ذکر میکنیم جواب حلی. آقا جوابمون چی هست؟ میگیم آقا از فضای روایات، بلکه تصریحی که در بعض از روایات وجود داره، اینطور فهمیده میشه که خداوند قصد و غرضش بر این تعلق گرفته بوده که ما اصلا یادمون نباشه، که حالا یه حکمتی هم که به ذهنمون رسیده عرض خواهم کرد. ببینید این حدیث رو، ان زراره، جناب زراره نقل میکنه که سألت ابا جعفر عن قول الله عز و جل، سؤال کردم از امام باقر علیه السلام در مورد همین آیه 172 سوره اعراف که بحث عالم زر هست، باید اخذ ربک من بنی آدم. قال، حضرت امام باقر فرمودن ثبتت المعرفه، خوب دقت کنید، ثبتت المعرفه و نسو الوقت. عالم زر عالمی بود که معرفت در اونجا ثابت شد، یعنی خدا رو شناختن، اما از اون عالم که خارج شدن اصلا وقت رو فراموش کردن. یعنی قرار نیست کسی بر این باور باشه که مثلا من اونجا چه کار کردم، چطور شد و چیزی یادش بیاد. نه، خاطره‌ای در ذهن ما قرار نیست باشه. نسو الوقت و سیذکرونه یوما، البته یک روزی که روز بعد از مرگشون در این دنیا میشه، روزی که از این دنیا برنشون، قرار هست در این قائله دنیا یادمون نباشه، قرار خداوند بر اینه. وقتی که این قائله دنیا جمع شد برای هر کسی، بعد یادش میاد که ای بابا من عالم روحی داشتم، عالم ذری داشتم، همینطور این مراتب رو طی کردم، در عالم دنیا هم بودم، الان از عالم دنیا خارج شدم. سیذکرونه یوما ولولا ذلک لم یدر احد من خالقه ولا من رازقه. اگر که این ایام عالم ذر نبود، اصلا هیچ کسی نمیدونست که خالقش کیه، رازقش کیه. اینها رو در اونجا پیمان بستند و در فطرت انسان قرار دادند و اینها به عنوان یک نرم افزار وجودی در وجودمون موجوده، اما نمیدونیم از کجا ما اینا رو بلدیم. اینو بهش میگن فطرت. فطرت یعنی این. به علاوه این مطلبی که عرض کردم، قرار نیست که اصلا به خاطر بیاریم عالمهای قبل از اون رو، عالم روح رو هم ما یادمون نیست، عالمهای بعد از اون رو، عالم صلب رو هم یادمون نیست، عالم رحم رو هم یادمون نیست، خاطره ای ازش نداریم. فلذا ببینید وقتی که ائمه اطهار از این عالمهایی که ما گذراندیم میخوان خبری بدن، اونها رو به مثابه یک معجزه تلقی میکنیم. اگر قرار بود که اینها چیزایی باشه که ما گذرانده ایم و خودمونم یادمون هست، دیگه معجزه نبود که. عمده معجزه اهل بیت عصمت و طهارت در این زمینه، در این موضوع همین هست که یک چیزی رو ماها همه بودیم یادمون نیست، حضرت یادآوری میکنن، میگن شما اینطوری بودید. جریانات مختلفی که در خلق ارواح بحث کردیم، که حضرت به ملعون ابن ملجم مثلا بحث کردن که روح تو مثلا اینطوری خلق شده بوده، اینطوری بوده، تو اصلا روح خوبی نداشتی، با ما اصلا موافقتی نداشتی، چجور الان داری به من میگی که من دوست دارم؟ خب معلومه که دروغ میگی. ببینید اگه قرار بود که ما خودمون عالم ارواح یادمون باشه، دیگه اصلا این معجزه تلقی میشد برای امیرالمومنین یا مباحث شبیه این رو. وقتی که از گذشته خبر میدن این گونه هست. فلذا انسان میبایست اینها رو دقت کافی داشته باشه. شواهدی در روایات هست، مثل همین روایات، دسته ای از روایات هست که راجع به دیوان شیعه بحث میکنه، که ما یک دیوانی داریم، یعنی یک دفتر بزرگی داریم که در اون اسامی شیعیان ذکر شده. اگر قرار بود که این گونه نباشد، هممون یادمون باشه، خب که اصلا این معنا نداره، این دیوان شیعه و روایاتی که در این موضوع هست. پس معلومه یک، ما قبلا یک عالمی به عنوان عالم ذر خارجاً وجود داشته و ما در اونجا حضور داشتیم. این مطلب اول. مطلب دوم این که ما اصلا الان یادمون نیست اونجا چه کار کردیم. حالا زمینه ایجاد میشه برای اینکه یک معجزه اتفاق بیفته تحت عنوان اخبار اهل بیت به این مطلب. اگر غیر از این باشه که زمینه اصلا برای صحبت نیست. فلذا این رو هم دقت داشته باشیم که یه وقتی دچار اشتباه نشیم. برای تقریب به ذهن، مطالبی رو عرض خواهم کرد که یه مقداری مسئله برامون از این حالت سختیش خارج بشه. یکی این که ببینید، ما بخواهیم یا نخواهیم، بعد از چندی انشالله با روسفیدی و رضایت مولا و سرورمون خواهیم مرد. خب وقتی که فوت کردیم، بخواهیم یا نخواهیم، یک روزی ما رو برای حساب و کتاب بلندمون میکنن. اسم اون روز رو که همه بیدار میشند و همه بر سر جاهای خودشون قرار میگیرن، اسمشو گذاشتن عالم آخرت. عالمی است بعد از این عالم. خب خوب دقت بفرمایید، در عالم آخرت وقتی که ما قرار میگیریم، الان بلندمون کردن، گفتن آه بلند شید، برای چه کاری؟ در عالم آخرت میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم بلند شیم بریم کاری انجام بدیم، کار خیر انجام بدیم؟ چنین اختیاری که نداریم. ما فقط بلند میشیم برای اینکه جواب بدیم به اون کارهایی که قبلا انجام دادیم، به سوالاتی که از ما پرسیده میشه. درسته؟ خب بگید ببینم، ما که تو عالم آخرت هنوز عملی انجام ندادیم، برای چی از ما سوال میکنن؟ باید به ما یه وقتی بدن بریم یه سری کارهایی را انجام بدیم، بعد بگن خب بیاد ببینم این کارا چرا اینجور انجام دادی، اون کارا رو چرا اینطوری انجام دادی، چرا ترک کردی اونو، چرا انجام دادی، تا ما بتونیم جوابگو باشیم. حال این که میبینید اصلا صحرای قیامت در روز قیامت فقط و فقط برای یک امره، فقط برای حساب کتاب. اگر اینجا سوال کنیم بگیم که آقا این حساب و کتابا مربوط به کجاست، مربوط به چیه، میگن آقا اینا که مربوط به خودته دیگه، اعمال خودت. میگیم کدوم اعمال؟ من که اعمالی ندارم، من همه الان از زیر خاک بلند شدم. میگه خب الان اینجا از زیر خاک بلند شدی، تو قبل از این 80 سال 90 سال 30 سال 40 سال در یک عالم دیگری به نام دنیا زندگی کردی، مگه یادت نیست؟ میگه چرا شما یعنی الان میخواد سوالات مربوط به اونجا رو بپرسید؟ میگن بله. بعد این جمله مشهور، این تعبیری که هست که از دنیا مزرعه الاخره، دنیایی که پشت سر گذاشتی محل کاشتن بود و اینجا محل برداشت توه، اینا حواستو جمع کن. حالا ولو که بعضی گفتن که این تعبیر تعبیر روایی نیست، بنده تعبیر شبیه به همین رو در یکی از خطبه های حضرت امیرالمؤمنین دیدم. حضرت میفرمان که کما تدین و تدان و کما تزرع تحصد، همان طوری که تو زراعت میکنی همون رو خوشه چینی میکنی، همون است. این همون ترجمه صحبتی که داریم که از دنیا مزرعه الاخره، این لفظ که اومده در تعابیر اهل بیت عصمت و طهارت. فلذا همون طوری که، ببینید این سلسله بحثی است، همون طوری که دنیا مزرعه آخرت است، خوب دقت کنید، دنیا کجاست؟ محل کشت و کار برای برداشت آخرت هست. اینجا عمل انجام میدیم، اونجا برداشت میکنیم. خب عالم زر هم محل کشت و کار برای عالم دنیاست. اونجا کشت و کار کردی اول دنیات، اینجا که میخوای به دنیا بیای با همون به دنیا اومدنت که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، از همینجا معلوم میشه که تو چه کاره این؟ نه اینکه ظلمه، نه اینکه زوره، نه اینکه یه شری میخوان گردن تو بگذارن به زور، نه اینکه اگر یه نقص عضوی داری تو به خاطر این است که تو مثلا بهت دارن ظلم میکنن، نه. در شرح مباحث عالم زر خواهیم گفت اینجوری نیست، تو قبلا زندگی کردی در یک عالم دیگری، نه در همین دنیا که بحث تناسخ بشه. اینجا اومدی نشستی سر سفره خودت، تو نباید از اعمال خودت فراری باشی. اما به تو یک فرصت جدیدی دادن، میگن آه بفرما. فلذاست که یکی کافر به دنیا میاد و شقی از بطن امش، از همون رحم که خارج میشه، این کافر به دنیا میاد، ولی بهش یه مهلتی میدن، میگن آه این 80 سال این 70 سال مهلت توه، سعی کن بهره برداری کنی، عوالم گذشته رو خراب کردی، ما تو رو به فراموشی گذاشتیم، الان حواست رو جمع کن، کارت رو درست کن. این انبیا، این مبلغین برای اینکه تو هدایت بشی به راه راست، نه اینکه وایسیم هی ایراد بگیریم اگه من شانس داشتم که فلان بودم، از روز اول بختم کج افتید. این حرفا چیه بابا؟ بخت و اقبال یعنی چی اصلا؟ شانس یعنی چی؟ تناسخ یعنی چی؟ اینا رو از کجا آوردید؟ نکته آخری که میخوام عرض بکنم این هست که ببینید در هر عملی که صورت میگیره یه حکمتی نهفته است. خداوند تبارک و تعالی حکیم علی الاطلاق است، خالق حکما است، خالق عقل است. چطور ممکنه عملی از او سر بزند به این بزرگی و هیچ حکمتی هم درش نباشه؟ حکمتی رو عرض میکنم، شاید بیان دست و پا شکسته ای باشه، چیزی هست که به ذهن بنده رسید، شاید دیگران بزرگان مطالب بسیار خوبی رو و بهتر از این رو مطرح کرده باشن، اما یه نکته ای رو عرض میکنم، یه مقدار عدل انسان آرام میشه. چه حکمتی در فراموشی هست؟ چرا خداوند عالمی به این بزرگی رو از ذهن ما محو کرد و بعدن که دوباره در یک عالم دیگری احیا میشیم، در اون موقع همه چیز یادمون هست. اصلا پامون از این عالم بیرون میگذاریم، چشممون بینا میشه. اینو بدونید، انسان در این مقطع کوره. جالب هست این که بدونید که از معصوم سوال کردنی، وقتی که ما بچه ای داریم مثلا همینطور بی خودی میخنده، بی خودی گریه میکنیم، بچه های به صلاح توی قنداق رو دیدید که اینطوری هستن، مثلا فکر میکرده شاید طرف این مثلا این بچهش دیوانه است که یه دفعه میخنده. حضرت فرمودن نه، اینطوری نیست. این بچه ها ملک رحمت رو میبینن، ملک عذاب رو میبینن. وقتی میبینن ملکی وارد شده برای اینکه رحمتی رو نازل بکنه میخندن، ملکی وارد شده برای اینکه عذابی رو بر کسی به عنوان عقوبت او قرار بده، اونها میترسن، گریه میکنن. و جالب هست این که بدونید بچه تا موقعی که زبان باز نکرده و نمیتونه سخن بگه، چشماش بازه، این ملائک رو میبینه، رفت آمده ها رو میبینه. همین که زبانش شروع میشه که بتواند تعریف کنه، چشمش بسته میشه. این چشم بسته بودن که یه رابطه معکوسی بین چشم و زبان هست، همینطور ادامه داره تا اذا بلغت الحلقوم، تا موقعی که جان رو از دست و پای انسان گرفتن رسیده به این حلقوم. الان دیگه چه اتفاقی میفته؟ زبان از کار میفته، رابطه معکوس دوباره کار میکنه، چشمت بینا میشه، ملک الموت رو میبینی، ائمه اطهار علیهم السلام رو بر بالین خودت میبینی، دوستان خودت رو میبینی، اون کسانی که شوق داشتی در دنیا به دیدار اونها، اونها رو میبینی از ائمه اطهار علیهم السلام. این رابطه معکوس وجود داره. بله، عالم زر یادمون نیست، اما تا کی؟ تا اون لحظه فبصر و کل یوم حدید، تا روز فرارسیدن مرگمون. در اون لحظه البته بعضی مرگشون جلو میفته، همین عالم هستن، از اونجایی که مقدمات کارشون رو فراهم کردن تو همین دنیا هستن، با ما زندگی میکنن، اما چشماشون همه چیز رو میبینه، گوششون همه چیز رو میشنوه. خوشا به حالشون، طوبا لهم، و انشالله خداوند نصیب ما کنه مصاحبت اونها رو و قرار بده برای ما این که توفیق داشته باشیم از اونها باشیم و همچون اونها زندگی بکنیم، که وقتی که میمیریم دیگه هیچ چیز جدیدی تقریبا وجود نداره. آرام آرام، آرام آرام، اتفاق خاصی نمیخواد بیفته، همه چیز رو دیدن، همه چیز مکشوف هست. یه اتفاق کوچولو میخواد بیفته که تا الان این زن و فرزند و اینها میدیدند، از این به بعد قرار نیست این هیکل رو ببینن. خب التماس دعا نبین، تا خاصی نمیخواد بیفته، مثلا عاقبتش به خیر باشه انشاءالله. خب حالا بگذاریم. خب حالا حکمت چیه؟ حکمت چیه که ما فراموش میکنیم؟ ما اینجا دو دسته کردیم افراد رو، دو گروه هستیم دیگه که فراموش کردیم. یه گروه آدم خوبا هستن، یه گروه آدم بدا هستن. یه گروه اونهایی هستن که تعبیر ما حالا میگیم آدم خوبا، اونایی که الحمدلله با حب اهل بیت و به عنوان محب اهل بیت به دنیا میان، نامه اعمالشون اینجوریه، پدر شیعه، مادر شیعه، خودشم میاد، آدمم سالمه، اینطوری هست. حتی سید طباطبایی مثلا اینجوری هم هست، امتیازاتی رو دارن. حالا امتیازات کم و زیاده دیگه، خودتون میدونید. یه گروه اینها رو باید بحث کنیم جداگونه که اینها چرا یادشون نیست. یه گروه هم اونایی رو بحث کنیم که نعوذ بالله کافر حرامزاده هستن به دنیا میان، از همون اولش میل به شر داره، میل به بدی داره، حتی در کوچکیش هم مشخصه. مثالهای اونها رو قبلا در بحثمون گفتیم. این چرا یادش نیست، اون چرا یادش نیست، هر دوی اینها رو باید بحث بکنیم. و اما گروه اول که چرا اینها فراموش کردن، ببینید اگر که اینها رو بخوایم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، یه مثال میزنم، با این مثال یه مقداری بحث راحت تر میشه. فکر بکنید که یک نفری کارمند یک اداره یه تحت امر یک مدیری داره کار میکنه. خوب دقت کنید، کارمندی تحت امر مدیری هر روز داره امر و نهی میشه و داره کارش انجام. یک قرعه کشی در بانک‌های جهانی صورت گرفته، قرار شده در جهان به یک نفر یک جایزه مثلا 200 میلیارد تومان بدن، فرض بگیرید. از قضا خورده به شماره ایشون، قرعه کشی اینطوری شده. الان از بانک مرکزی بهش زنگ زدن، بلند شو بیا تهران، یه حساب باز کن، 200 میلیارد تومان می‌خوایم بریزیم به حسابت. شغلش چی بود؟ کارمند جز. بلند میشه میره تهران، حسابو باز میکنه، مطمئن میشه، پول میریزن به حسابش، برای اینکه مطمئن بشه یه تومن دو تومنشو این بر اون بر میکنه، مطمئن میشه آه این پول مال خودمه. حالا برمیگرده. چقدر احتمال میدید که وقتی که برگشت بیاد دوباره تو همون اداره، دوباره همون سر پست خودش حاضر بشه؟ اصلا پست کلیدی هم داشته باشه. یه خورده مضحکه دیگه. بهش هم بگی میگه آه بله ما تا دیروز در این سنگر خدمت رسانی میکردیم، از این به بعد میخوایم بریم در سنگر اقتصاد کمک کنیم، مثلا از این شعارا، از این حرفایی که بعضیا شنیدین میگن دیگه، ما دیگه توفیق نداریم در اینجا کار بکنیم. بعد از یه مدتی میبینی طغیان گرفتتش، مسئول دفتری داره یا خانم بد شکلی رو مثلا آورده، البته به حسب ظاهر خود خوب شکل، ولی به حسب باطن بد شکلی را آورده گذاشته مسئول دفترش. نمیدونم روابطش یواش یواش اینجوری شده، کارمندایی که رفیقش بودن دیگه یواش یواش تحویل نمیگیره، برادرش میخواد بیاد ببینتش دیگه اصلا نمیشه. این تا دیروز روزی سه بار زنگ میزد احوال میپرسید، زنگم میزنن قطع میکنه، من در جلسه هم. حالش تغییر میکنه همه چیز. چه اتفاقی در اینجا افتاد؟ هیچی. یه پولی به ایشون رسید. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. حس بی‌نیازی طغیان رو در انسان ایجاد میکنه. این حس بی‌نیازی و طغیان فقط در بحث اموال دنیوی نیست. اگر ظرفیتش رو نداشته باشی اموال معنوی بهت بدن، بازم همین اتفاق میفته. فرض، حالا براتون یه مثال میزنم. فرض بگیرید که آقای زید شیعه به دنیا آمده و 200 میلیارد تومان سرمایه ایمانی همراه خودش آورده، ولی خودش خبر نداره. یه کمی گوشه کارو براش کنار بزنن، بهش نشون بدن تو 200 میلیارد الان سرمایه داری. ان الانسان لیطغى. عالم دنیاست، کم ظرفیتیه، ما توانه فهم حتی مدارج خودمون رو گاهی نداریم، یه دفعه ای از هم در میریم. وقتی که نگاش میکنی شب 23 ماه مبارک رمضانه، خانمش بچه هاش همه برداشتن قرآن مفاتیح دارن میرن مسجد، این گرفته خوابیده. میان بهش میزن خب بلند شو، نزدیک سحر شد دیگه، بلند شو بریم مسجد. یه نگاهی اینطوری از زیر پتو میکنه، میگه روسیاها، بیچاره ها، فقیرا، شما برید بگید هی الهی العف الهی العف، من 200 میلیارد سرمایه دارم. و نمیفهمه که خانمش 300 میلیاردیه، دخترش 500 میلیاردیه، ولی چون پرده جلو چشمشون هست در این عالم کم ظرفیتی، کم ظرفیتی نمی کنن، بلند میشن میرن. الان رفته و برگشته 300 میلیاردش شد 301 میلیارد، تو 200 میلیاردش شد 199 میلیارد. از جیب خورد. آیا برای یه آدم کم ظرفیت اینطوری بهتر نیست که اموالشو بهش نشون ندن تا بلند شه بره دنبال کسب و کار؟ علاقمند باشه به نماز جماعت، علاقمند باشه برای کمک به دیگران. این آدمه اگر دید که یه ماشینی توی خیابون خراب شده که دیگه وای نمیسه، چون برای ثوابش وای میساد. الان میگه من ثوابم الحمدلله وضعم خوبه، من برای چی وایسم کمک کنم؟ فقیری بهش مراجعه میکنه برای چی کمک کنه؟ اون باید انسان رنگ رخسارش شبیه صبغت الله، رنگ رخسار امیر المؤمنین باشه که اون مقام و اون علو رو داره، و بعدم از این طرف گریه میکنه، زجه میزنه، دعا میخونه. ماها اگر فهمیدیم که اصلا دیگه همین دعا و نمازمون هم یواش یواش رها میشه، یا به اندک واجباتی اکتفا میکنیم. فلذا واقعا این خوب هست که انسان تا موقعی که خودش رو آماده نکرده، ظرفیت فهم میزان دارایی های معنوی خودش رو نداره، بهتر این است که ندونه که چقدر داره تا اینکه حرکت بکنه، پویش داشته باشه، سرمایش رو بیشتر کنه و اون سرمایه زاینده باشه. حالا بریم سراغ اون کسانی که آدم های بدی به دنیا اومدن. داعشی بابا به دنیا اومده، خب حالا چه کار کنیم؟ این چرا یادش نیست؟ اونو گفتید حالا سرمایه داره، یادش بیاد یه دفعه کب میکنه، معلوم نیست چطور بشه، سرمایهش خراب میکنه. خب این داعشیه که دیگه چیزی نداره، که اصلا زیر صفر به دنیا اومده. میگه احسنت، نکته همینجاست، چجور به دنیا اومده؟ زیر صفر. میگیم حالا بیا مثال برات میزنیم. اگر یه نفری باشه 200 میلیارد تومان وام گرفته، خب از یه نفری، از یه دستگاهی، معلوم نیست چه کارش کرده، خورده و برده تمام شده، اومدن بگیرنش، کلش خورده به یه جایی، همه چیزو فراموش کرده، الان در اختیار شماست. خوب دقت کنید، بدهکاریش که بدهکاریه، اسناد و مدارک بر علیهش هست، همه اینا تو گاوصندوق شماست. خب چه کارش کنم؟ خدا بذارش تو زندان که فایده نداره. میاریش تو کارخونه خودت، میگه آقا جون روزی اینجا کار کن تا بهت بگم چطور میشه. یا هر روز کار میکنه، روزی 50,000 تومان مثلا، 60,000 تومان، 100,000 تومان از بدهیاشو داره برمیگردونه. اشتباه محض در این نقطه است که شما بیاری ناامیدش کنی، بهش بگی آی مردک. میگه چیه؟ تو خجالت نمیکشی روزی 100 تومان، روزی 50 تومان میاری میدی به من؟ میدونی چقدر بدهکاری؟ میگه نه من چقدر بدهکارم. میگه تو 200 میلیارد تومان بدهکاری. فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ امیدش از دست میده. 200 میلیارد؟ من فکر میکردم حالا مثلا یه 10 روز دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه کار میکنم، از بند شما خلاص میشم. 200 میلیارد؟ علت این که خیلی ها دست به بعضی از کارهای عجیب و غریب میزنن همین ناامیدیه. حالا گوش کنید، میگه خب میشه حالا همون 100 تومن رو به من برگردونید، من امروز یه کاری دارم. میگه خب بیا این 100 تومن رو برد، برو گم شو. میره پیش همکاراش، شما هم 100 تومن بده، شما هم 100 تومن، من شرکت مضاربه‌ای زدم، اینقدر سود میدم، پولا رو جمع میکنه. بعد میزنه به چاک، فرار میکنه. زنگ بهش میزنی، پیداش میکنی، بهش میگه آها برگرد، میگیرن زندانت میکنن، بیچارهت میکنن. میگه برو بابا ببینم چه کارم میخواد بکنی. گرفتینم که بعضم از این که هست بدتر نمیشه، نگرفتینم من عشقم میکنم، حد در دنیام که خوبه که. نباید یه نفر به آخر خط رسون. اگر شما به یه داعشی آوردی، چشمشو باز کردی، بهش گفتی که تو سرمایه آوردت توی دنیا منهای 200 میلیارده، تا الان اگه روزی یکی سر میبرید، روزی 10 تا سر میبره، میگی من که دیگه اصلا امیدی به نجاتم نیست، امیدشو از دست میده. بعد فاجعه درست میکنه، میشه این یه بمب، هیچ جا نمیشه کنترلش کرد. هر فساد و فحشایی که شما فکر بکنید، هر بیوجدانی که شما تصورش رو بتونید بکنید، یا حتی در تصور یک انسان نگنجه، او انجام میده. همینایی که هستن. علت این که بسیاری از اینهایی که مسیر اشتباه میرفتن برگشتن در مسیر حق قرار گرفتن، یکیش همین جهل به گذشتشون، به عالم زرشون، به عالم ارواحشون بود. من نمیخوام مثال بیارم، یه مقداری مثال زدن از بزرگانمون درست نیست، صحیح نیست، اما همین هایی که میبینید در کارزارها توبه کردن، آمدن شدن اصحاب ائمه، اینها رو اگر ائمه اطهار جلو چشمشو باز میکردن، میگفتن تو یک کافر اینجوری هستی، با این درکه پستی، آیا این اصلا جرأت میکرد که بیاد خدمت حضرت بگه ببخشید؟ روش میشد که اصلا بیاد بگه اینجور چیزی؟ امیدی داشت اصلا ببخشش؟ اما وقتی نمیدونه، فکر میکنه عالم همین عالمه، کار همین کاره، میرم میگم اشهد ان لا اله الا الله، میرم میگم اینطوری، میرم عذرخواهی میکنم، میرم گریه میکنم، دل آقا رو به دست میارم، آقا منو میبخشه، دستی به سرم میکشه، تمام میشه، زنم رو میبرم، بچه هام رو میبرم، التماس میکنم، بالاخره دل آقا رحیمه، منو میبخشه. این امیده تو دل همه بشر هست، اما اگر این صحنه رو دیدن راجع به خودشون که در گذشته چه کردن، این امید از دست میره دیگه، اصلا مسیر هدایت بسته میشه. فلذا این عالم اگر قراره که عالمی باشه برای جبران، باید فراموش کنیم. حکمت در این است. اگه خوب باشی و یادت باشد ظرفیت نداری، سرمایت رو تلف میکنی. بد باشی باید هدایت بشی، امکان هدایت رو بر روی خودت میبندی. پس بهتر اینه که انسان ندونه که چه کار کرده گاهی وقتا، تا موقعی که ظرفیتش باشه. فلذا انسان از خداوند بخواد که خدایا ظرفیتش رو بده که من بدونم که چه کار کردم. اگه آدم خوبی هستی، اگه آدم بدی هم هستی، بگو که خدایا منو به راه راست هدایت کن. من نمیخوام بدونم کیم، تو پاکش کن، من اون دنیا میفهمم چی بودم. همون بس، همون که تو میدونی و ستار العیوبی و غفار الذنوبی، من به همون بسنده میکنم. آقا من میخوام بدونم چی رو بدونم، چی رو بدونم راجع به خودم، چه فایده ای به حال من داره. همون بهتر که ندونم و تو ببخشی من رو و من سربلند بیام و حالت ناامیدی از هدایت برای من دست نده تا من بتونم بهتر زندگی کنم. اگر این قضایا حل بشه، انسان امیدوار به قضا و قدر الهی میشه. انسان عالم رو عالم جبر رو نمیبینه، این عالم عالم اختیاره. به من و تو اختیار دادن، وقت دادن، فرصت دادن که بریم و جبران کنیم. این که بد نیست که گاهی وقتا بلد نیستیم سوال کنیم، بلد نیستیم اعتراض کنیم. اعتراض رو در جایی میبریم که اصلا نباید اعتراض کنیم. خواستمون رو در جایی مطرح میکنیم که اصلا نباید بخوایم اون شی رو. هیچ فایده به حالمون نداره. خیلی از ماها هستیم که حتی طاقت دیدن چهره برزخی خودمون رو نداریم. خودمون رو خدا میدونه چه هیولایی درست کردیم تا الان، ولی اجمالا میدونیم که آدم همچین خوبی هم نیستیم. همین استغفار بکنیم بهتر هست و از همین فضایی که خداوند برای ما قرار داده حسن استفاده بکنیم و از این اختیاری که قرار داده بهتر بهره برداری بکنیم. و این رو در خود قرآن هم داره که از این فضاها باید استفاده بشه. اگر از این فضا و از این مقطع دنیا در همین فضای فراموشی استفاده نکردی، بعدن دیگه فرصت بهت نمیدن هیچ جوری. همین آیاتی که مربوط به مرگ هست و این که دیگه اجازه برگشتی نیست، این آیات رو ببینید، من جمله در همین سوره زمر آیه 53 به بعد هست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. حالت قنوط و حالت ناامیدی از رحمت من بهتون دست نده. سراغ رحمت من که رسول خداست، اهل بیت عصمت و طهارت هستن، برید سراغ اونها، اونها شما رو در آغوش میگیرن. رحمت خدا واسعه است. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. چجوری به ما بگن که آقا وقت بهت دادیم، شروع کن، حرکت کن. و انیبوا الی ربکم و اسلموا له. برید و انابه کنید به سوی خداوند، از اون بابی که برای شما قرار دادن، رسول او، ائمه اطهار، به اونجا پناه ببرید، به اونجا ملتزم بشید تا مورد رحمت قرار بگیرید و خودتون رو تسلیم بکنید به اون درگاه. من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل از این که عذاب بخواد برای شما نازل بشه، حواستون رو جمع کنید. خدا به این راحتی داره به ما توصیه میکنه، داره میگه وقت نیست دیگه، وقتتون رفت. آقا ریشت سفید شد، رنگش هم بکنی والا سفیده. خانم گیست سفید شد، رنگش هم بزنی بازم وقتی که تجه میزنه، قبل از که رنگ و مو بزنی برو خلوت کن، نگاه کن، گریه کن، بگو آقا یا صاحب از زمان، من خودم رو دارم گول میزنم، هی رنگ میزنم رو این، فکر میکنم یه دختر 14 سالم، یه کارا عجق وجقی میکنم که نگو، حالم یه جور دیگه است. نمیگم رنگ نزنیم، میگم حواسمون رو جمع کن. حواسمون پرت هست، نه قافیه رو گم کردیم اصلا، نمیفهمیم چه کار داریم میکنیم. خداوند ادامه میدن تا اینجا که انتقول نفسون یا حسرتا علاما فردت و فی جنب الله. اونجا بودیم و امام زمانمون بود و همه چیز فراهم بود و من استفاده نکردم. من نگفتم یا صاحب الزمان، من نگفتم یا علی، من نگفتم یا فاطمه، من نگفتم یا حسین، من نگفتم یا حسن. من افراد کردم در زندگی خودم به دنبال اون ولایتی که برای من قرار داده بودید، اونجا نرفتم یا کم رفتم. خدایا من رو ببخش. یعنی حالا دیگه کمی دیر اومدی بابا، با زودتر می اومدی. این عالم زری که ما میگیم در واقع محلی است که انسان درآمدهایی رو داره. مثال آخرم رو میزنم این 3-4 دقیقه که دیگه بحث جمع بشه. مباحث معارف با مثال خوب جا میفته تا موقعی که عقل انسان نورانی بشه، مطالب رو و اساس مطالب رو انسان بتونه بفهمه. اگر کسی باشه مثالهای زیبایی رو و به جایی رو برای انسان بزنه، راهها باز میشه. خیلی از مباحث مشکله معارف هست که با یک مثال زیبا و به جا و یک بیان خوب مطالب حل میشه. من از آقا و سرورم اذن میخوام یه مثالی براتون میزنم، انشالله که این یه مقدار مسئله عالم زر رو حل بکنه. دیدید ایام عید میشه، بچه ها پولاشون رو جمع میکنن، اما بچه ها روحیهشون یه جور نیست. میخوام مثال عالم زر رو بدونید نسبت به این عالم دنیا چجوری هست. شما فرض بگیرید که یه پسر دارید یه دختر دارید، عیدی دادن، از قضا هر جا هم که رفتید با هم رفتید، هر پولی که به پسر دادن به دختر هم دادن. فرض بگیرید دو تا 200,000 تومان فرض بگیرید جمع شده، دو تا 500,000 تومان جمع شده. دختر رو میبینید ملتزم به خونه شده، شیرینی که هست، بگو و بخند که هست، تلویزیون هم که فیلم نشون میده، ملتزم به خانه، خانواده کنار اونهاست، بازیش رو هم که انجام میده، بازی خرجداری انجام نمیده، پولش رو محفوظ نگه داشته. الان شد 18 عید، 20 عید، نگاه میکنیم اینه 500,000 تومان پول داره این دختر. پسره با اینکه این همه آجیل و شیرینی تو خونه و هر جا میرن هستا، ولی مریضی داره. ما نمیفهمیم چی جوریان بعضیا واقعا. میره پیتزا میخره میخوره دوباره تو هم ایام عید، تو هم مدت که پول دستشه. این همه فیلم تو تلویزیون نشون میده، دوباره رفته سینما و رفته نمیدونم چه و هی پولاشو خوشش اومده، رفیق بازی کرده، چی بخوریم و کجا بریم و میبینی کل پولی که براش مونده 200,000 تومان برای پسر مونده. دختر چقدر؟ 500. کلش 100% سر مونده. پسر چقدر؟ 200. الان 20 عیده، طبق روال چه کار میکنیم؟ پول رو جمع میکنیم میبریم میدیم خدمت پدرمون، میگیم بابا جون. میگه بله. میگم نگاه کن، من این پول اگه دستم باشه خرابش میکنم، شما برای من این رو سرمایه گذاریش کن. خوب دقت کنید، میخوام نقش خدا رو این وسط بدونید چی هست. خدا لازم نیست یه چیزی بده یا یه چیزی بسونه. خداوند همین اندازه که حکیمه، قادره و مدیره، همون که باید میکنه. میگه خب این پول دست شما. پول رو بر میداره، خب باید یه سرمایه گذاری کنم برای فرزندم تا این پول باقی بمونه. چه کارش میکنه؟ بر میداره میبره بازار طلا فروش ها. دوستی داره، این دوست طلا فروش هست، بهش میگه نگاه کن این 200 تومن، این 500 تومن پول بچه هامه، اینها رو بگیر تو بهترین موقعیتی که میشه سرمایه گذاری کن براشون، یه طلایی چیزی به من بده ببرم بهشون بدم. میگه باشه. بهش میگه میشه یه کاری بکنی؟ میگه چیه؟ میگه این 500 تومن رو اگر 50 تومن دیگه بذاری روش، من یه طلای خوبی بهت میدم. فرض بگیر یه سکه‌ای، ربع سکه‌ای، نیم سکه‌ای بهت میدم. درست شد؟ میگه خب باشه، عیبی نداره. من 50 تومن میذارم روی این میشه چقدر؟ بابای کمک کرد، 50 تومن کمک کرد. این سکه‌اش درست شد، رفت کنار. میمونه این پول دیگه. به اونجا چقدر کمک کردیم؟ 50 تومن. به اینجا چقدر باید کمک کنیم؟ به 200 تومن چقدر کمک کنیم؟ اگر اینجور باشه که باید 50 تومن هم به این بدیم؟ نه، این که عدالت نیست. درصد میبندیم. 50 تومن برای 500 هزار تومن چند درصدش بود؟ 10%. 10% بابا به این کمک کرده. عدالت یعنی این که 10% هم به بچه کمک کنیم میشه چقدر؟ خدا علی‌السویه به همه کمک میکنه یعنی این. یعنی دارایی تو میاری میذاری وسط، به اندازش میرزه روش. هر چی بیاری آوردت، هر چی بیشتر بشه، اون یه درصدی از اموال خودت بهت میده. این عدالته. نه علی‌السویه به این 50 تومن داده، به اینم 50 تومن بده. این که عدالت نیست. باید یه جایی معلوم بشه که این پول هدر داده، اونم اینجاست. 220 تومن برای این یه طلای یه زنجیر شکسته یه چیزی میگیره میکنه توی پلاستیکی میارن خونه. اتفاقا حالا بدونید وقتی که میرسه خونه الان یه سکه همراشه یه دونه زنجیر شکسته ای. پسره میدوه کدومشه برداره؟ سکه رو دیگه. بابا بهش میگه نگاه وایسا، این سکه مال خواهرته که هیچی پولاشه دست نزده بود. بچه اعتراض میکنه، میگه اصلا راست گفتن دخترا باباین و بابا دخترا رو بیشتر دوست دارن، ناکاش داده بودیم مامان بره بخره مثلا. میگه خب مامانم میخرید همین کارو باید میکرد. تو عادل نیستی. میگه من برای چی عادل نیستم پسرم؟ من حتی 20 تومنم به تو کمک کردم. نه به اون 50 تومن دادی، به من 20 تومن دادی، برای اون رفتی سکه خریدی. میگه خب سرمایه تو اینقدره. ماها وقتی ورود به این عالم میکنیم سرمایه‌مون کمه. ما سرمایه عالم روح و عالم زرمون رو در اختیار خداوند قرار دادیم، بلند شدیم اومدیم اینجا. بعد میگه اگه شانس داشتم اسمم فلان بود. میگیم چرا؟ میگه نگاه کن من بچه فلانی تو فلان شهر به دنیا اومدم، اون بچه فلانی تو فلان شهر. خب اون پولشو داده، هزینهشو پرداخت کرده. خداوند عادله. خداوند سرمایه تو رو برات نقدش میکنه. پول بوده برو در مغازه جنس خریدی آوردی تمام شد. بیشتر از پولت که به جنس نمیدن که. لیس للانسان الا ما سعا. برای انسان بیش از اون سعی و تلاش خودش نیست. سرمایه انسان همین است. این افکار اشتباهی رو باید از ذهن خودمون بکنیم بیرون. اگر میخوای اول عالم دیگه دوباره یه بچه گدا به دنیا نیای، اگر میخوای اونجا سید طباطبایی به دنیا بیای، شیعه حق امیرالمؤمنین باشی و پولدار باشی و همه وضعیت خوب باشه به تناسب همون دنیا، اگر میخوای تمام اعضا و جوارت سالم باشه و پدر و مادر و همه چیزات شکفته باشن و روشن باشه و قابل افتخار باشن، البته به تناسب اون دنیا، اینجا کارتو درست کن. یه بار بهت فرصت دادن که دوباره از اول حساب کتابت بکنن، نه اینکه هی بشین حسرت اونجا رو بخور. بکن من از روز ازل بختم کج افتید، بشین هی شعر بخون. این که نشد که. تنبلی های خودمون رو، بی ارزگی های خودمون رو که نباید خالی سر خدا بکنیم که. این اثر نادانی و جهله. خداوند ذره‌ای به هیچ کسی ظلم نکرد. ولا یظلمون فتیلا ولا یظلمون نقیرا. خدا میگه به اندازه اون نخ موی باریکی که در اون شکاف خرما هست، یا بگید به تعبیری به اندازه همون شکاف خرما، به تمام مخلوقات هم من ظلم نکردم. من اصلا ظلمی انجام ندادم. من ظالم نیستم، من عادلم. هر چیز را در جای خودش قرار دادم. عوالم رو گذروندید، این اون چیزی که داشتید رو براتون نقد کردم بهتون دادم. چتونه؟ چرا به من ایراد میگیری؟ چرا به من زیر چشمی نگاه میکنی؟ به من چپ چپ نگاه میکنی؟ به خودت نگاه کن، به رفتار خودت نگاه کن. از این که این گونه به دنیا آمده ای بدان که قبلش کاری نکردی. اگر سرمایت کم بوده به دنیا آمدی، بدون که قبلش کم کاری کردی. اگر بدون سرمایه به دنیا آمدی، اجمالاً بدون که هیچ سرمایه جمع نکردی. ارواح خبیثه بودی اینجا اومدی اینطوری شدی. والا به خدا، خدا بی تقصیره. به جان خودمون خدا بی تقصیر. ائمه اطهار بی تقصیرن. ظلمی در عالم صورت نگرفته، ما خودمون مشکل داریم. خدا انشالله به ما کمک کنه که خوب بفهمیم. با جواب به این شبهه سوم به برهان خلف مشخص شد که تنها جوابی که ما برای این شبهه های مثل شبهه شرور، علت اختلاف در آفرینش برای انسان ها اینا داریم، میشه عالم زر. چون هر راهکار دیگری که ارائه کردید باطل شد. عالم زر به همون بیانی که انشالله در روایت آمده و انشالله بیان خواهیم کرد، خدا انشالله همه ما رو آماده شنیدن فرامین اهل بیت و فهمیدن اونها قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.